Фальник Радіо. 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 Радіо Фальник. Радіо Фальник.
سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که سلامت باشید. من علی پیلور به اتفاق همکارانم در واحد تولید محتوای فالنیک به شما درود میفرستیم و با افتخار 28مین قسمت از رادیو فالنیک رو تقدیمتون میکنیم. امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره. نقد، نظر و پیشنهاد شما بهترین راهنما برای ماست. پس لطفاً به ما برای بهبود این پادکست کمک کنید.
درگاه‌های اینترنتی فالنیک ایران HP، وبسایت falnik.com و در تلگرام، اینستاگرام، اپارات و شنوتو با آیدی فالنیک می توانید ما را دنبال کنید. فالنیک ایران HP.
در اولین بخش از برنامه خبرهای فناوری 3 روز گذشته رو با نیلوفر کلاکی دنبال می‌کنیم. در بخش دوم پرونده جدیدی رو باز و با مریم فقیهی درباره روتر و کاربرد اون در شبکه صحبت می‌کنیم و در بخش سوم هم ندا ایزدی درباره یکی از مناسبت‌های پیش رو صحبت می‌کنه که موضوع این برنامه حقوق مصرف کننده است. امیدوارم این مجموعه مورد توجهتون قرار بگیره.
بیا که شام تارمون بی تو سر نمیشه، بیا که لحظه چرا بی تو به سر نمیشه، بیا شب از تو دوره، بیا که غم صبوره، بیا اگه نیای بازم فردا چه سود و کوره.
درگذر درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در گذر، در گذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست.
خبرهای دنیای فناوری.
سلام، من نیلوفر کلاکی هستم و میخوام براتون از تازه ترین خبرهای تکنولوژی 3 روز گذشته بگم. در بخش خبر این قسمت از رادیو فالنیک به بازار CPU میریم و بعد راجع به حریم خصوصی کاربران صحبت میکنیم و در ادامه پادکست های قبلی از سیستم های مجهز به تراشه اختصاصی اپل میگیم و در انتها هم سری به امنیت تجهیزات سیسکو میزنیم. با من در این قسمت همراه باشید. خبر اول، خبریه که این هفته خیلی سر و صدا کرده. جف بزوس از مدیرعاملی آمازون کناره‌گیری میکنه. مدیرعامل کنونی و بنیانگذار آمازون در 3 ماهه سوم سال 2021 از سمت خود استعفا میده و به عنوان رئیس هیئت مدیره این فروشگاه اینترنتی فعالیت میکنه و اندی جاسی مدیر کنونی سرویس های وب آمازون جایگزین اون میشه. مدیرعامل آمازون در نامه‌ای به کارمنداش نوشت: مدیریت آمازون یک مسئولیت عظیمه و انرژی زیادی میبره. وقتی چنین مسئولیتی داشته باشید، به سختی میتونید به سایر امور رسیدگی کنید. من بیش از هر زمان دیگری با انرژی کار میکنم و قصد بازنشستگی ندارم. اما خبر بعدی اینه که برای اولین بار در 3 سال گذشته سهم اینتل در بازار CPU افزایش پیدا کرد. برخلاف ادعای AMD مبتنی بر افزایش سهمش در بازار پردازنده ها، ظاهراً در 3 ماه آخر سال 2020 سهم اینتل از بازار CPU دسکتاپ و لپتاپ افزایش پیدا کرده. البته گزارش های مالی جدید نشون میده AMD سال 2020 50% درآمد بیشتری از فروش CPU داشته. اما همگیری ویروس کرونا و تعطیلی کارخونه های تولیدی اونها باعث کمبود تراشه های AMD در بازار شده که همین موضوع کاربران را به سمت خرید پردازنده های دسکتاپ اینتل جذب کرده. اما خبر بعدی درباره موضوعی که این روزها حساسیت زیادی بین کاربرا پیدا کرده. گوگل رهگیری کاربران رو در اندروید محدود میکنه. مدتی قبل اپل اعلام کرده بود که برای حفظ حریم خصوصی کاربراش قصد داره جمع‌آوری اطلاعات اونها رو توسط اپلیکیشن ها محدود کنه و یکی از مهمترین قابلیت های جدید iOS اینه که جمع‌آوری داده ها رو توسط اپلیکیشن های مختلف به کاربر اطلاع میده و حریم خصوصی اونها رو حفظ میکنه. این موضوع باعث استقبال کاربرا و البته نارضایتی شرکت هایی مثل فیسبوک شد که بیشتر اطلاعات خودشون رو از داده های کاربران و تبلیغات هدفمند به دست می آوردن. گوگل هم اعلام کرده که در مراحل اولیه توسعه سیستمیه که این موضوع رو در سیستم عامل اندروید اجرا می کنه. بریم سراغ خبر بعدی. سیستم های مک مجهز به تراشه M1 اپل میتونن از لینوکس استفاده کنن. بعد از انتشار خبر اینکه اپل قصد داره به سرعت کامپیوترهای خودش رو به پردازنده اختصاصیش مجهز کنه، توسعه دهندگان زیادی به دنبال اجرای سایر سیستم عامل ها روی این سخت افزار در اومدن. اما اخیراً شرکتی به نام کورلیوم که روی مجازی سازی تمرکز داره، در این موضوع پیشرفت قابل توجهی داشته و تونسته اوبونتو رو برای اجرا روی مک های مجهز به M1 پورت کنه. در ابتدا اونا موفق شده بودن تنها سیستم عامل رو به اجرا در بیارن، اما اخیراً این کمپانی موفق شده وایفای و تقریباً تمام لوازم جانبی سیستم رو هم به کار بندازه. این شرکت دستور عمل کاملی از چگونگی اجرای اوبونتو در کامپیوترهای جدید اپل رو در بلاگش منتشر کرده. میرسیم به خبر بعدی. گوگل ورژن کروم 88 رو برای ویندوز، مک و لینوکس منتشر کرد. اونها در این ورژن به رفع اشکالات مهم امنیتی، رفع باگ ها و کاهش آسیب پذیری ها پرداختند. به همین دلیل که در این نسخه بیشتر از گذشته به امنیت رمز عبور کاربران توجه شده. اما از ویژگی های دیگه نسخه 88 کروم اضافه کردن حالت دارک مود و قابلیت سرچ بین زبانه های بازه. یعنی شما میتونید در صورت باز بودن تعداد زیادی زبانه مختلف در بین اونها گزینه ای مورد نظر خودتون رو جستجو کنید. البته کروم در این نسخه FTP رو پشتیبانی نمی کنه. و اما رسیدیم به خبر آخرمون که کمی امنیتیه. روترهای رده کسب و کارهای کوچک سیسکو آسیب پذیرند. سیسکو اعلام کرده که روترهای RV215W، RV110W، RV130 و RV130W که میتونن به عنوان روتر، VPN و فایروال استفاده بشن آسیب پذیرن و ممکنه به یک فرد خارجی اجازه دسترسی معتبر و وارد کردن فرمانهای دلخواه در روتر پریویلیج رو بدن. ظاهراً این آسیب پذیری به دلیل ولیدیشن های نامناسب برای ورودی های کاربر در اینترفیس مدیریت مبتنی بر وب. سیسکو برای رفع این مشکل از کاربران خواسته تا فریمورشون رو آپدیت کنن. این بود از خبرهای تکنولوژی 30 روز گذشته. ممنون که با من همراه بودید. خدا نگهدار.
که روشنی سحر شود از شب تیره تر، گر یاد اون نباشد در سر، که شود این دیده تر، رود امید زهر کوچه و خونه این شهر. در دلم این آرزو گیرد باز رنگ و بو، کاید صدایش از هر سو، آید نسیم بهار پیچد بر موی یار، آورد خبر از او. گر رسد یار به کنار من برد، این جان و تن رود، از دل این غم شود، این شب روشن تر شود، این دل به چمن.
پرونده. رسیدیم به بخش پرونده و گفتگوی دیگه. موضوع این گفتگو روتر و کاربرد اون در شبکه است که با مریم فقیهی همراه میشیم. خانم فقیهی سلام، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما. خوشحالم که با پادکست دیگه با شما در رادیو فالنیک با شنوندگانمون صحبت میکنیم.
ممنونم.
بله، همونطور که فرمودیم موضوع این برنامه روتر هست و اینکه روتر چه وظیفه‌ای داره. ببینید، توی شبکه‌های کامپیوتری دستگاه‌های متنوعی وجود داره که هر کدوم هم وظیفه خاص خودشون رو دارن، اما به دو بخش بزرگ تقسیم میشه تجهیزات شبکه: تجهیزات اکتیو و تجهیزات پسیو.
بله.
تجهیزات اکتیو در واقع بخش نرم‌افزاری تجهیزات هست، مثلا فایروال، سویچ، روتر، اینها که سیگنال های دیجیتالی رو تولید، پخش و مسیردهی می کنن توی شبکه از طریق قسمت دوم که قسمت سخت افزاری و پسیو هست، از طریق کابل و کانکتور و رک و اینجور چیزا. بخش سخت افزاری شبکه اینها رو در واقع توی شبکه کمک میکنه که منتقل بشه. پس دستگاه های اکتیو داریم و پسیو داریم. یکی از مهمترین دستگاه‌های اکتیو شبکه روتر هستش که ما الان می‌خوایم به بررسیش بپردازیم.
بله، بفرمایید.
ببینید، روتر در واقع دستگاه مسیریابی بین شبکه‌های مختلف هست که دیتا رو بین شبکه‌های مختلف منتقل می‌کنه. اگر ما یه شبکه داشته باشیم که توی یه محدوده و رنج IP داره کار می‌کنه و در واقع کاربرها درون اون شبکه کار می‌کنن و نمی‌خوان که با شبکه خارج از اون شبکه ارتباط برقرار کنن، پس نیاز به روتر نداریم. اما اگر بخوایم شبکه ما با یه شبکه دیگه ارتباط برقرار کنه، مثلا توی شرکتی واحد مثلا مالی بخواد با واحد مثلا فروش در طبقه متفاوت ارتباط برقرار کنه،
بله،
و اینها رنج IP هاشون و شبکهشون از هم جداست، اینها بخوان با هم ارتباط برقرار کنن، احتیاج داریم به روتر. یعنی در واقع ما دوتا شبکه محلی لند رو به هم میخوایم وصل کنیم. یه موقع هم هستش که همین شبکه لند ما میخواد به اینترنت وصل شه. در واقع ما ارتباط لند تو ون داریم که دوباره باید از روتر در این زمینه استفاده بکنیم.
خب این بخش اول گفتگو، بریم یه بخشی رو با هم بشنویم، برمیگردیم.
تک تاک، گفتگوی تخصصی تکنولوژی با حضور کارشناسان خبره فالنیک ایران HP.
میتونیم پرینتر رو سرچ کنیم.
انتقال دیتا
از میشه، یعنی یه ترابایت رو شاید
به صورت نقطه‌ای
مثلا اصولا بالا میره.
دکشن اینجوریه که اگه یکی اومد
دهم هر ماه با تک تاک همراه باشید. falnik.com/techtaki.
خانم فقیهی، لطفاً درباره کارکرد روتر هم برامون بگید و اینکه حالا روتر و مودم و سویچ چه فرقی داره.
بله، ببینید روتر توی لایه سوم مدل OSI کار میکنه و کار مسیریابی رو بین شبکه ها انجام میده. یک جدول مسیریابی یا روتینگ تیبل داره که بر اساس این جدوله که میتونه بسته ها رو بین شبکه ها رد و بدل کنه. شامل چی هست؟ شامل آدرس های شبکه های موجوده، اولویت مسیرها که تحت عنوان متریک تو این جدول سیف میشه و روتر بعدی که تحت عنوان نکست هاب در واقع تو این جدول وجود داره و بر اساس اطلاعاتی که روتر در این جدول داره میاد مسیرهایی رو برای رسیدن به شبکه مورد نظرش استفاده میکنه.
بله.
روترها تو شبکه‌های وایرلس یا شبکه‌های کابلی و اینترنتی کار کردش یه چیزه. اون چیزی که فرق داره در واقع اون تکنولوژی هایی که این شبکه ها استفاده میکنن بر اساس اینکه وایرد هستن یا وایرلس. اما کارکرد روتر همشون توی همه شبکه ها یکیه و از روتینگ تیبل استفاده میکنه.
خب تفاوت روتر و سویچ چیه؟
دو تا دستگاه مهم توی شبکه سویچ و روتره. دستگاه های اکتیو شبکه هستن. سویچ ها وظیفه شون اینه که بسته ها رو درون یک شبکه که یک رنج IP دارن جابجا کنن. بهش میگن سویچینگ. کار سویچینگ رو انجام بده. و اساسا در لایه دوم مدل OSI کار میکنه، یعنی در لایه سوم که نتورکه کار نمیکنه که بتونه کار مسیریابی رو انجام بده. کار مسیریابی رو باید بده دست روتر. البته داریم سویچ هایی که در لایه سوم کار میکنن که موضوع بحث ما نیست. به طور کلی میگیم که سویچ ها در لایه دوم کار میکنن.
خب مودم تو این مقایسه کجای ماجرا قرار میگیره؟
مودم شاید جا افتاده باشه. مودم با روتر یه چیز در نظر گرفته میشه، ولی در واقع اینطور نیست.
بله، ما یه پادکستی هم اختصاصی درباره مودم داریم که دعوت میکنم شنونده های عزیز اون رو گوش بدن.
بله.
حالا یا توی اپ پادگیرشون یا صفحه پادکست که آدرسش falnik.com/podcast هست. در خدمتون هستیم.
مودم از دو کلمه ماژولیتور و دیماژولیتور در واقع گرفته شده. مودم وظیفش اینه که سیگنال های دیجیتالی رو به آنالوگ و آنالوگ رو به دیجیتال تبدیل میکنه. خب همینجا معلوم شد تفاوتش با روتر چیه دیگه.
بله.
روتر وظیفه مسیریابی داره، مودم وظیفه تبدیل سیگنال ها رو داره به هم. حالا مودم بخریم یا روتر بخریم، این اول از همه بستگی داره این که شما میخوای که شبکه محلیت به اینترنت یا به شبکه‌های دیگه وصل بشی یا نه. اگه میخوای وصل شی بعد روتر هم بخری، اگه نمیخوای هم مودم کافیه. البته که مودم های ADSL خونگی که الان استفاده میشه مودم روترن، یعنی هم مودم هم روتر.
بله.
چطوری؟ چند تا پورت RJ45 داره که میشه به کامپیوترها وصلش کنی، یه پورت RJ11 داره که همون سوکت تلفن بهش میخوره و خط تلفن بهش وصل میشه، یه روتر داخلی داره که میاد ارتباط شبکه شما با اینترنت رو برقرار میکنه و مسیریابی میکنه، یه مودم داخلی هم داره که وظیفه تبدیل سیگنال دیجیتال به آنالوگ و برعکس رو به عهده داره. این هم از مودم روتر.
خب این بخش دوم گفتگو، بخش سوم درباره چی است؟
در قسمت بعد میخوایم راجع به دو تا روش مسیریابی در روتر باهاتون صحبت کنم.
پس بریم با بخش سوم برمیگردیم.
برای مشاوره در موضوع پادکست، تجهیزات سرور و شبکه، شماره 021-54-59-18-18 در دسترس شماست. رادیو فالنیک.
رسیدیم به بخش سوم. بفرمایید خانم فقی.
خب رسیدیم به انواع روش‌های مسیریابی توی روتر. دو تا روش مسیریابی توی روتر رو میخوام صحبت کنم راجبش، استاتیک روت و داینامیک روت. استاتیک روت در واقع به این شکل هستش که مدیر شبکه یا ادمین شبکه میاد به صورت دستی مسیرهایی رو برای روتر تعریف میکنه و در واقع پیکربندی و مسیرها برای ارسال بسته ها به شکل منوال تنظیم میشه.
بله.
و جدول مسیریابی با این تنظیم منوال برای اون شبکه هایی که در واقع پیچیدگی کمی داره و خیلی کوچیکن کاربرد داره و خوبه، کفایت میکنه. اما اگر شبکه همون یه خود بزرگتر باشه و بخوایم از استاتیک روت استفاده بکنیم، این بدی رو داره که ما اگه بخوایم یه تغییر رو توی تنظیمات و کانفیگمون انجام بدیم دیگه به این راحتی انجام نمیشه، یعنی در واقع دوباره باید همه تنظیمات رو برای همه روترها انجام بدیم به خاطر اینکه استاتیک روت براش تعریف کردیم و فقط این مسیر رو میشناسه برای اینکه بسته رو به شبکه مورد نظرمون برسونه. حالا در مقابلش داینامیک روت داریم که بر اساس پروتکل های مسیریابی ادمین شبکه میتونه تعیین کنه که بهترین مسیر برای انتقال بسته از این شبکه به شبکه مقصد چی هست.
بله.
پس پروتکل های روتینگ به کمک روتر میاد تا بهترین مسیر برای انتقال بسته ها انتخاب بشه. دو دسته مهم از داینامیک روتینگ پروتکل های عبارتند است: Interior Gateway Protocols یا IGP ها و Exterior Gateway Protocols یا EGP. EGP مثل اصلا پروتکل BGP میشه پروتکل نوع EGP مون و چهار تا پروتکل دیگه مثل OSPF، EI، GRP، RIP، ISIS اینها میشه پروتکل های مسیریابی از نوع IGP.
بله.
پس مسیریابی استاتیک برای همه انواع شبکه مناسب نیست. برای شبکه های بزرگ با روترهای متنوع انتخاب روش استاتیک برای مسیریابی به روترها فقط باعث میشه که مشکل بزرگ و عدیدهی برای ادمین به وجود بیاد و بر اساس نوع شبکه و وسعت شبکه باید مسیریابی مناسبی رو برای روتر انتخاب کنید.
خیلی ممنونم خانم فقیهی که توی این گفتگو هم با ما همراه بودید. بریم بخش بعدی رو با هم بشنویم.
بگو ای دل باد بهاری را گذری کن از کویش، راز ایام بیقراری را ببر از ما به سویش. بگو ای دل باد بهاری را گذری کن از کویش، راز ایام بیقراری را ببر از ما به سویش. جان بر افرو خان منسو دیدم را گریه آمو رو نهان کرد، دل نشان کرد تیر هجرش قصد جان کرد.
تقویم روز.
سلام،
من ندا ایزدی هستم با یه قسمت دیگه از مناسبت‌های ما همراه شما. عرضه و تقاضا و خرید و فروش بحث تازه‌ای نیست. تا بوده و در تمام ارتباطات و مراحل زندگی در حال تبادل کالا بودیم و هستیم. الان هم با رشد و توسعه شهرنشینی، کیفیت کالاها و خدمات در حال افزایش و پروسه تولید هم پیچیده‌تر و تخصصی‌تر. حالا فرض کنید میون این همه محصول انبوهی از خدمات از هر کدوم یه تجربه منفی و نتیجه نامطلوب داشته باشیم. مثلا وسیله‌ای که خریداری شده خرابه یا قیمت بالاتر از حد داشته یا خدمات شرکتی باعث صدمه دیدن وسایل شده و غیره. ما به عنوان یک مصرف کننده برای پیگیری این موارد باید چی کار کنیم؟ دست رو دست بذاریم یا نارضایتی خودمون رو به جای معتبری اعلام کنیم؟ اهمیت توجه به حقوق مصرف کنندگان تا جایی پیش رفته که در هر کشوری یه روز خاصی رو بهش اختصاص دادن. این موضوع اولین بار به طور رسمی توسط جان اف کندی در 15 مارس 1962 مطرح شد و طی اون پیامی ویژه به کنگره آمریکا فرستاد. کندی اولین رهبری بود که چنین اقدامی انجام داد و جنبش مصرف کننده اولین بار در سال 1983 مشخص شد. این جنبش ابزاری برای افزایش آگاهی جهانی در مورد حقوق و نیازهای مصرف کننده و فرصتی برای مطالبه، رعایت و حمایت از حقوق همه مصرف کنندگان به حساب میاد که حالا به یک شبکه جهانی قدرتمند تبدیل شده و با بیش از 200 سازمان عضو در بیش از 100 کشور در تلاش ایجاد یک جنبش قدرتمند بین‌المللی برای کمک به حمایت و توانمندسازی مصرف کنندگان در همه جای دنیا است. برای مثال این تلاش ها تا جایی پیش رفته که دسترسی پایدار و مقرون به صرفه به اینترنت بدون در نظر گرفتن سن، جنس، معلولیت و وضعیت اقتصادی و جغرافیایی مورد توجه کشورها در سطوح مختلف مثل هند، مالزی، نیجریه و زیمبابوه قرار گرفته. حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور ما هم از سال 1369 در معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه مطرح شد. ولی تا ابتدای سال 1371 پیشرفت چندانی نداشت. اما بالاخره تو دی ماه سال 1371 آماده اجرا شد و از سال 1389 اسفند روز ملی حمایت از مصرف کننده در تقویم رسمی ثبت شد. خب تو تعریف کلی مصرف کننده هر شخص حقیقی یا حقوقیه که کالا یا خدماتی رو برای رفع نیازهاش میخره و استفاده میکنه. جالبه بدونید بر اساس آمار بانک جهانی ایران از نظر هزینه نهایی مصرف خانوار تو بازار مصرف جهانی بین 174 کشور رتبه 34 رو داره. در درجه اول یکی از حقوق مصرف کنندگان اینه که کالا یا محصولی که خریداری میکنن بالاترین کیفیت رو داشته باشه و خدمات درستی رو ارائه بده. اما به غیر از این حقوق دیگه رو هم شامل میشه، مثل حق انتخاب، حق اطلاع یابی، حق ایمنی و حق شنیده شدن. حالا برای اینکه این حقوق محقق بشه یک سری نهاد و سازمان شکل گرفته که اگر در هنگام خرید کالا یا خدمات با مشکل یا تخلفی مواجه شدین به راحتی میتونید بهشون مراجعه کنید و مشکلاتتون رو باشون در میون بذارید. هر صنفی یک اتحادیه تخصصی داره، مثلا اتحادیه صنف تعمیرکاران در رسته های مختلف، اتحادیه طلا و جواهر فروشان، نانوایان، تاکسیرانی، آرایشگران و غیره. اگرچه هدف اصلی هر اتحادیه حمایت از صاحبان اون حرفه است، اما این اتحادیه ها معمولاً با توجه به تخصصی که در اون حرفه خاص دارن، تنظیم کننده تعرفه ها، قیمت ها و همینطور تعیین کننده و رسیدگی کننده به تخلفات صنفی واحد های مربوط به خودشون هستن.
حالا در صورتی که به یک مشکلی برخوردید و از خریداری کالای خدماتی به هر نحوی دچار ضرر شدین، میتونید شکایت خودتون رو از طریق سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به صورت تلفنی با شماره 124 حضوری یا اینترنتی به آدرس cppo.mimt.gov.ir پیگیری کنید. در زمینه آیتی و تکنولوژی هم تا چند سال پیش گارانتی های بی اصالت و نامعتبری وجود داشت که باعث خسارت و ضررهای زیادی به مشتریان می شد. برای رفع این مشکل و حفظ حقوق مصرف کننده، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و سازمان استاندارد طرح ساماندهی خدمات پس از فروش و گارانتی معتبر را اجرا کردند. شرکت فالنیک هم برای حمایت از مشتریان از این قضیه مستثنا نبوده و بعد از بازدیدها و بازرسی‌های مختلف موفق شد که مجوز ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی رو دریافت کنه و به عنوان نماینده رسمی ارائه خدمات گارانتی در حوزه محصولات HP و گارانتی رسمی سرورهای HP معرفی بشه. همینطور در سال 1394 با ارزیابی‌هایی که توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت صورت گرفت، فالنیک ایران HP موفق به دریافت گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان شد. فالنیک برای حمایت از مشتریان گارانتی‌های مختلفی رو روی محصولات و خدماتش قرار داده که میشه به گارانتی طلایی و گارانتی آرامش اشاره کرد. گارانتی طلایی فالنیک همراه با سرورهای فروش رفته فالنیک عرضه میشه، اما گارانتی آرامش فالنیک بیمه تکمیلی برای سرور و استوریج های یکی از فالنیک خریداری نکرده باشین. حالا اگر میخواین اطلاعات بیشتری در مورد خدمات گارانتی فالنیک داشته باشین، میتونید به سایت ما به نشانی falnik.com مراجعه کنید و یا با شماره 021-823-63 داخلی 5541 در تماس باشین. امیدوارم این قسمت از پادکستم برای شما مفید بوده باشه و اطلاعات خوبی رو در اختیارتون قرار داده باشم. ایام به کام، روزگار بر وفق مرادتون.
رنگای رنگین کمون چه مرکه است تو آسمون و با ساده قشنگش رو آدم ها و صورت هاشون دوستان با هم دست میدن میپرسن از حال هم و از ته دل میگن دوست دارم گریه بچه ها هر روز بزرگ میشن اونا یاد میگیرن از ما بهتر باشن و من با خودم گفتم چه دنیای قشنگی من با خودم گفتم چه دنیای قشنگی
برنامه که تقدیمتون شد حاصل تلاش تیم تولید محتوای فالنیک بود. خوشحال میشیم نظر و پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بگذارید. نشانی صفحه ویژه پادکست falnik.com/podcast هست که میتونید از این طریق به همه قسمت‌های این برنامه و کلی اطلاعات مرتبط دیگه دسترسی داشته باشید. همینطور برای شنیدن پادکست میتونید ما رو در اپلیکیشن‌های پادکست اندروید و iOS با ID رادیو فالنیک پیدا کنید. ترانه‌هایی که تقدیمتون شد از آثار گروه بمرانی بود. شاد و سربلند باشید.
وای 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 جون مریم وای 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 جون مریم وای 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 وای
امشب مثل شبای پیش میخوام بیام کنار تو پیمانه ها رو پشت هم خالی کنم به یاد تو آخ که چقدر دوست دارم
وای وای وای
روزه که های چشم من بیفت عکس روی تو آخ که چقدر دوست دارم
وای 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 جون مریم وای 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 جون مریم وای 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 وای
شب باید تو آسمون
وای وای وای
ستارم رو پیدا کنم تو کوچه‌تون مست و خراب بیام تو رو صدا کنم بگم بیا فرار کنیم
وای وای وای
بهت بگم دوستت دارم توی چشمات نگاه کنم بگم بیا فرار کنیم
وای 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 جون مریم وای 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 جون مریم وای 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 وای